بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما در علامت دوم حقیقت و مجاز یا موزوله و غیر موزوله عرض کردیم. بر این علامت که صحت الحمل و صحت السلب، همین دوتا را میگیم دیگه، عدم صحت سلب را نمیگیم، صحت الحمل و صحت السلب. اولی علامت حقیقت، دومی علامت مجاز، یا اولی علامت موزوله، دومی علامت غیر موزوله. اولین اشکال، چهار تا اشکال کرده ان. اولین اشکال دیروز متذکر شدیم که اشکال مرحوم آقای بروجردی است که می شود انسان لفظ عین بگد و اراده کند ذهب را و بگد عین به معنای ذهب. عرض کردم خدمت که صحت سر دارد از فضه، و حال اینکه عین همینطور که حقیقت در ذهبه، حقیقت در فضه هم هست. عرض کردم اشکال به شق اول نیست که صحت الحمل باشد، اشکال به شق دوم از صحت سر، عین به معنای ذهب صحت سلب دارد از عین به معنای فضه. پس این علامت درست نشد. اینجا صحت سلب هست اما علامت مجاز نیست، چون عین هم حقیقت در ذهب و هم در فضه. عرض کردیم که در این موارد بحث ما اولا در مشترک نیست، بحث ما در غیر مشترکه، و در مشترک اگر بخواهیم ما مجاز را بفهمیم باید همه معانی را سلب کنیم، نه یک معنا را. بگیم السجادتا لیس به عین بالمعانی سبعه، اینجور، نه اینکه یک معنا را سلب کنیم. این اشکال اول بود و جواب که دیروز. الاشکال ثانی که اشکال دوم امروزه، این اشکال مال حضرت امام اعلی الله مقامه در تهذیب الاصول هم هست. ایشون میفرماید که قبل از آنی که این آقا، این مستعلم که میخواد از صحت حمل استفاده کند، این آقا یا اهل لسان است یا اهل لسان نیست. اگر اهل لسان است و یمنی هست میخواد از صحت حمل حقیقت را بفهمد، قبل از آنی که حمل کند بگد الحیوان المفترس اسدان، الحیوان الناطق انسانان، قبل از آنی که حمل کند تبادر دارد. بنابراین دیگه نیازی به علامت دوم نیست. اگر این آدمی که مستعلمه، اهل لسانه، قبل از آنی که موضوع را تصور کند، محبور را تصور کند، نسبت را تصور کند، حمل کند، قبلا تبادر داره. عیناً شما در زبان فارسی اگر یک کلمه را بخواهید معنایش را بفهمی، قبل از آنی که حمل کنی قضیه تشکیل بدهی، چه دارید؟ تبادر دارید. تبادر شما را از علامت دوم مستغنی میکنه. هازا ازا کان المستعلما اهل لسانه. و اما اگر آمدیم نه، مستعلم قومیه، نگاه میکند ببیند جناب یمنی که عرض کردم میگد الحیوان المفترس اسدان، میخواد از عرض کردم صحت حمل اندل یمنی، من قبی میخوام حقیقت و مجاز را بفهمم. اگه این باشد این برمیگردد به علامت چهارم، اون کدومه؟ تنزیز و اهل لغه. من اگر بخواهم ببینم در نزد یمنی الحیوان المفترس اسد صحیحه، پس من مستعلم در اینجا به اهل لغت مراجعه کردم. این تنزیز اهل لغت است، علامت جداگانه نیست. حاصل اشکال امام دو کلمه بیشتر نیست، این مستعلم یا یمنی عرب یا قومیه. اگر یمنی قبل از آنی که جمله بندی کند تبادر دارد، دیگه نیازی به جمله بندی نیست. اگر این مستعلم غیر عرب قومیه، نگاه میکند ببیند یمنی پیشش صحیح است که الحیوان المفترس اسدون، این از صحت حمل بهره نمیگیرد از تنزیز اهل لغت. یلاح از علیه نحنو نشتختار و اشق الاول، هر دو شق را ما میگیریم مشکل را حل میکنیم. نحنو نختار و اشق الاول، شق اول کدوم؟ المستعلم و عربان یمنی جان. ارز کنم عرب یمنی اگر استعلامش با استعمالش همراه باشد، یکی استعلام یکی هم استعمال، خلط نکنیم. اگر استعلامش با استعمال همراه باشد اشکال وارده، قبل از آنی که استعمال بکند چه دارد؟ تبادر داره. کی؟ اگر استعلامش با استعمال همراه باشد، همون موقعی که میخواد بگد الحیوان المفترس اسدان، همون موقع استعمال میخواد استعلام هم بکنه بفهمه، البته اشکال وارده، تبادر قبل از استعماله. و اما اگر آمدیم نه، استعمالش متقدم بوده، در یک خطبه ای در یک مذاکره ای این مرد یمنی گفته الحیوان المفترس اسد من الاصول، در مقام استعلام نبوده، در مقام خطبه خوانی بوده، بعدها که میخواد استعلام کند توجه به آن استعمال یک سال قبل میکند، میبیند یک سال قبل این آدم فطرتاً گفته الحیوان المفترس اسدان، از اون استعمال یک سال قبل حالا نتیجه میگیرد که اسد حقیقتاً فل حیوان المفترس. بس اشکال حضرت امام در یک صورت متوجه کنیم، صورت اگر دوتا همراه باشد، دوتا کدوم؟ استعمال و استعلام. و اما اگر تقدم الاستعمال قبلا، همطور عادی صحبت میکرده، منبر رفته بود و خطابه میخوند و با خانواده صحبت میکرد، گفته الحیوان المفترس اسد من الاسود، بعدها که آمد مدرسه میخواد حقیقت و مجاز را بفهمه، توجه میکند به اون استعمال قبلی، کشف میکند بر اینکه اسد حقیقتان فل حیوان المفترس. پس در یک صورت اشکال وارده، اما لو تقدم الاستعمال علل استعلام دیگه اشکال وارد نیست. ثم انا نختار الشق الثانی، شق ثانی کدوم؟ گفت اگر این مستعلم قومیه، نگاه میکند به صحت حمل یمنی، دیگه این ربطی به صحت حمل ندارد، این از قبیل تنزیز اهل لغه. عرض میکنم تنزیز اهل لغه یعنی به کتاب مراجعه کنید. آقایان که میگم یکی از مصادر، یکی از وسائل مراجعه به اهل لغته یعنی قاموس، کتاب عین خلیل، لسان العرض برم عربه، به اصطلاح اون مرد مصری این مراده. نه که نگاه کنم ببینیم عرب استعمال میکند یا نه. نمیگن مراجعه به از کنم تنزیز اهل اللغه. تنزیز اهل اللغه همان کتاب های علمیه، نه اینکه یک یمنی استعمال کند و من هم ببینم استعمالش صحیحه بفهمم. این نمیگن تنزیز اهل اللغه. تمد اشکاد و ثانی به کلا شقیه، هم اولی را انتخاب کردیم جواب دادیم، هم دومی را. ال اشکال و سالس مال مرحوم شهید صدره. از علماتون تقدیر کنید، نگید معاصر است، معاصر باشد، معاصر گاهی از گذشتگانم بالاتره. مرحوم شهید سعد می‌فرماید صحت هم اشکال به اسم اول میکنه، برخلاف اشکال اول. اشکال اول بر شق دوم بود، این بر اشکال بر شق اول. می‌فرماید صحت هم فقط میرساند اینها مترادفن، اما موضوع له از کجا؟ صحت حملک میگد الهیوان المفترس اسدان یا نمترادفن، اما اسد وضع للهیوان المفترس وضع را ثابت نمی کنه. بعد مثال میزند، ببینید باران در لغت عرب دوتا اسم دارد، گاهی میگن مطر، گاهی میگن قیس با سای سیس نقطه. الان بگیم مطر وضع شده بر قیس؟ نه. قیس وضع شده بر مطر؟ نه، مترادف هم. یلاحظ علیه، فرمایش ایشان در مفردات درسته، در مفردات مثل قیس و مطر درسته، اما اگر یک طرف مرکب باشد طرف دیگر بگو بسیط باشد، ذوق عربی میگد اون موضوع لهه. الهیوان المفترس اسدون یا الهیوان المفترس الذی له مخالب، مخلاق دارد، چنگال دارد، اسدون. نمیگن این مرکب با اون مفرد مترادفه، بلکه میگن این مفرد بر اون مرکب بگو وضع شده است. این هم اشکال سوم. ال اشکال رابع برین کردن، اشکال چهارم، گفتن اگر صحت حمل این در یمنی ثابت میکند که امروز این لفظ معنایش همینه، ولی به درد ما نمیخوره، ما میخواهیم توضیح المسائل بنویسیم. توضیح المسائل بگن لغت قرآن را و لغت حدیث را با معانی موجود در زمان رسول خدا و اهل بیت به دست بیاریم. الان دیدیم وطن، مفازه، سعید، سعید بساب، این کلمات در عرب امروز معناش اینه، این به چه درد ما میخوره. ما باید ببینیم زمان رسول خدا سعید و وطن و مفازه معناش چه بوده. جواب این از درس دیروز به دست آمد. اون کدومه؟ یک اصل عقلایی داریم به نام اصالت و عدم نقل. اصل این است که این لفظ بلا به سرش نیامده، همین معنایی که حالا هست همین معنا را داشته. آنچنان نبود که یک معنایی در زمان رسول خدا داشته، الان اون معنا محجوره، معنی دیگر آمده، هم چیزی نداریم. اصالت و عدم نقل. تکرار میکنم، عقلا میگن اینی که ما میفهمیم معنی لفظ اینه، نه اینکه در زمان رسول خدا معنی داشته و الان از اون معنا در آمده معنی دیگر. اصل این است که بلا بر سر این لفظ لازم نشده، یک وضع است و یک معنا. گاهی در درس‌های خارج و مد میگن این استصحاب قهقرائی. اولا قهقرائی غلطه، باید بگم استصحاب قهقری. ثانیاً استصحاب قهقری چیه؟ گاهی از اوقات میگن استصحاب قهقری از حالا بریم عقب عقب عقب، همطورا از قرن چهاردهم، سیزدهم، سیزدهم، دوازدهم، دوازدهم، دهم، نهم تا به عصر رسول خدا. این درست نیست، همچون استصحابی ما نداریم. استصحاب این نیست که گذشته را بر آینده بکشیم، نه این که آینده را ببریم بر گذشته. لا تنقضل یقین بشک، معناش این است که گذشته را بیار حالا، شما عکسش میکنی، حالا را میخواد ببرید به گذشته. بنابراین استصحاب قهقری به این معنا غلطه، اما به یک معنا درسته. عصر رسول خدا را بگیریم، بگیم این لفظ دارای معنا بوده، دیگه معنا را نمیگیم چیه ها، این لفظ دارای معنا بوده، اصل این است که اون معنا باقی گذشته را بکشیم حالا، قرن اول، قرن دوم، قرن سوم تا بیاییم قرن پانزده هم. البته اصل مثبته، چرا؟ لازمه عقل این است که این معنای حالا همان معنای عصر رسول خداست. بنابراین اگر آقایان بخوان اصالت عدم نقل را به صورت استصحابی معنا کنید، قهقری غلطه. ادله استصحاب گذشته را بر آینده میکشه، نه آینده را بر گذشته. بنابراین باید به صورت دیگر عصر رسول خدا را بگیریم، بگیم این لفظ دارای معنا بوده، انگوش رو معنا نمیگذاریم، این لفظ دارای معنا بوده، اصل این است که در آن معنا باقیه، در قرن دوم، سوم، چهارم تا حالا، لازمش این است که این معنی حالا همان معنی اصل رسول خدا بوده. و عرض کردیم که در اصول مثبته اصول عملیه حجت نیست، اما اصول عقلائیه حجته. تم کلام فی علامت ثانیه. قبل از آنی که علامت سوم را بگم، یه اشتباهی در درس دیروز عرض کنم. درس دیروز یادتون باشد، اگر کسی گفت که یه معنا را من میفهمم ولی نمیدونم از حق لفظه یا از قرینه، من در آنجا سبق لسان داشتم، گفتم اصالت عدم نقل، باید بگیم اصالت عدم القرینه. اصالت عدم نقل گفتم سبق لسان من بود، اصالت و عدم القرینه. البته این اصلم به درد نمیخوره. چرا؟ یادتون هست چرا؟ اصالت و عدم القرینه به درد نمیخوره. چرا؟ عرض کردم عقلا از اصول در زندگی بهره میگیرن که مراد، بعد از آنی که مراد روشنه یا کاری ندارن که علی نحو الحقیقه باشد یا علا نحو المجاز. اصالت عدم قرینه را در اینجا به کار نمیبرن، چون مراد روشنه، کیفیت اراده روشن نیست که هل هو مستند الى حق اللفظ او مستند الى القرینه. اینجا اصالت عدم قرینه را به کار نمیبرن، هر چه گفته بودیم درست بود، فقط به جای اصالت عدم نقل باید بنویسیم اصالت عدم القرینه. سه تا ضرب در بزنیم. بله، العلامت الثالثه الاطراد. آقایان کمی به ادبیات عرب اهمیت بدهید. کلید معارف قرآن است و روایات، مسلماً بهره‌گیری از اینها زبان عربی است و باید به اون اهمیت بیشتر. اطراد به معنای عموم و شموله. عرب میگن قانون مطرد، مطرد نمیگه، قانون مطرد ای قانون عام. چطور شد که این معنا پیدا شد؟ ترده که لازمه به معنی انداختنه، ترده و دفعه، ولی وقتی که آمد به باب افتعال معنایش عوض میشه، اترده یتردو اترادن، یا باب تفعیل آمد، ترده یتردو ارقرم اترادن، اترادن که نیست لابد باب افتعاله، اترده یتردو اترادن. این از خواص ابواب عربه. یک کلمه در یه معنا قبل از آنی که وارد باب بشود یه معنی داره، وارد باب که میشود معناش عوض میشه. ترده به معنی دفعه، و که آمد باب افتعال اترده به معنای اشتمل عام شمول. خیلی در الفاظ عرب هست، حول یه معنی دارد، احاده معنی دیگر، حول معنایش واضحه، احاده معنی دیگر داره. احاده گاهی به معنی محالش، محالش کرد، گاهی به معنی حواله دادن، و حال اینکه در معنی مجرد این معانی نیست. بنابراین آقایان عنایت کنید معانی ابواب را مطالعه کنید، در شرح رضی در جاهای دیگر لفظ در یه بابی یه معنی دارد و که آمد به باب دیگر معنایش عوض میشه. العلامت الثالثه اطراد. من میگم بنویسید اطراد الاستعمال، اطراد الاستعمال. آقایان میگن اطراد و تبادر، اصلا مجرا را عوض میکنن، اطراد و تبادر. میگن تبادر مطرد باشد، اگر تبادر مطرد باشد دیگه این علامت ثالث نیست، میشود همان تبادر. بنابراین اون چی که از کفایه و دیگران استفاده میشود اطراد و تبادر، اصلا مجرا را عوض کردن، اونی که علامت اطراد و استعمال. از نظر بنده از کرم ناچیز علامت اول و دوم پوزه. پوز میدونی چیه؟ یعنی یه ظاهره، به درد نمیخوره. ما که از کرم تبادر که خودمان حجت نیست، کدوم عرب را پیدا کنیم که تبادر او را بفهمیم؟ یا صحت سلب و صحت هم، این دوتا علامتی هستن که عرض کنم خدمتون که کمتر بهره میگیریم. اونی که انسان میتوند بهره بگیرد، حتی امثال ما هم که عجمیم و با لغت عرب تماسی نداریم، این علامت سومه. بشرط این که نگید اطراد و تبادر، بگید اطراد و استعمال. توضیح زارک، این بیانی که من بگم ارتباطی به کفایه و غیر کفایه نداره. اطراد و استعمال، اگر دیدیم، عرض کردم خدمتون که اگر دیدیم جمعیت های مختلف دارای تخصص‌های گوناگون، دارای حرفه‌های مختلف، همشون از یک کلمه یه معنی رو می‌فهمن. جمعیت‌های داشتن تخصص‌های مختلف پایین‌تر، حرفه‌های مختلف پایین‌تر، مقاصد مختلف، از یک کلمه یه معنی می‌فهمن. میفهمیم که این لفظ برای معنا وضع شده، اطرادش. مثلا خب فقیه ما اونجا نشسته، حاج آقای اصفهانی فقیه. الماء آقای فقیه، ما هو الماء؟ میگن اما مطلقون او مضافون، مطلقون او مضافون، قلیلون او کثیرون. از کلمه ما از تعریفش میفهمیم که آب چیه. ما هو الماء؟ میگن مطلقون و مضافون، قلیلون و کثیرون. خب جناب آقای دوم فیزیکدان، ما هو الماء؟ میگن الماء مرکب من جزئین، یک جزئش اکسیژن، جزء دیگرش عرض کردم جزء دیگرش هم هیدروژن. جناب آقای عرض کردم خدمت کیمیدان که کیمیا، ما هو الماء؟ میگن ما موجود رطب سیال. فقیه گفتم الماء تعریف کرد، به فیزیکدان گفتم ما تعریف کرد، به شیمیدان گفته ما تعریف کرد، از آن اشباز و اشبازخانه پرسیدم آب چیه؟ ما میگد اونی که من با اون قضا میپزم و رفع آتش میکنه. فهمیدیم که همه اینها با داشتنه بگو تخصصهای مختلف، بالاتر مقاصد مختلف، اغراض گوناگون، افهام مختلف، همشان عبارات ناشتا و حسن کباهد، همشان به یک معنا اشاره که در این آب خارجی معلوم میشه از کلمه ما برای همین وضع شده. اگر ما میگیم اعتراض علامت حقیقته، اعتراض تبادر نمیگیم، اعتراض استعمار. اگر در میان اهل لغت، البته همش اهل لغته، در میان اهل لغت یک کلمه، اهل لغتی که تخصصهای مختلف، مقاصد مختلف، اغراض مختلف، افهام مختلف دارم، هرچه پرسیدیم دیدیم همشون عباراتشون مختلفه اما جوهرشون یکیه. میفهمم این لفظ بر این معنا وضع شده. ما اینه میگیم، این مسلمن هست. اتفاقا در همه دنیا اگر بخواهن معنی الفاظ به دست بیارن نمیرن سراغ تبادر، نمیرن سراغ از کلم صحت، هم میرن سراغ اعتراض استعمال. ببینن یک کلمه در میان طبقات مختلف، اغراض مختلف، همشون این کلمه را الفاظشون مختلفه اما محتوا یکیه. میفهمن وزعها لفظه و لحاظ المعنا. و به عبارت اخرى عوض بکنم، ما همونه میگیم. و به عبارت اخرى یعنی دو مرتبه مسئله را مطرح میکنیم، پیراهنش را عوض میکنیم. و به عبارت اخرى اگر دیدیم عرض کنم که پیش یه نفر رفتیم زید کیه؟ میگه رجلون. عرض کنم خدمت که از اون آقا پرسیدیم امر کیه؟ میگه امرم رجلون. از سومی پرسیدیم که بکر چیه؟ میگه رجلون. وقتی ما میبینیم طبقات مختلف دارای تخصصهای مختلف، اغراض مختلف، همشون رجل را بر زید و عمر و بکر و دعد و خالد از کلم استعمال میکنن، میفهمیم که کلمه رجل به اون حیثیت مشترک وضع شده مقابل انثی. حیثیت مشترک نه چیه؟ انهم ذکران لا انثی. همین که میبینیم این لفظ را در زید و عمر و بکر و دعد و خالد استعمال میکنن، از این کثرت استعمال کشف میکنیم ان الرجل موضوعان. ها بگو موضوعان، لبه را باز کن. للجهت المشترکت بین زید و عمر و بکر و دعد و خالد. بنابراین بیچاره اعتراض مظلوم شده. آقای عرض کردم خدمتون که آخوند رد میکنه، دیگران رد میکنن، به ردشون میرسیم. احتراز معناش اینه. البته دو تا تعبیر داشتیم، تعبیر اولمون با تعبیر دوممون فرق کرد، ولی هر دو احترازه. حالا ما میخواهیم در فقه پیاده کنیم این را. در فقه آیه مبارکه خمس را بخونید: وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ إِلَى آخَرَ. ما میگیم این غنمتم به معنی مطلق درآمده، کل ما فاز به الانسان، کل ما فاز به الانسان، هر چیزی که انسان بهش برسد. ولذا اختصاص به غنائم جنگی نداره، هم غنائم جنگی را میگیرد و هم مطلق درآمد را میگیرد. وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، اون چه که استفاده کنید، بهره ببرید. اما اهل سنت میگن نه، این آیه فقط مال غنائم حربی است، غنائم جنگی فقط خمس دارد، بقیه خمس نداره. خیلی خوب، حالا ما میشینیم در محور حساب، ببینیم در کتاب سنت غنیمه را که گفتن فقط در غنیمت جنگی به کار بردن یا در یک جامعی به کار میبرن که اون جامع هم غنائم جنگی را میگیرد و هم دیگر درآمدها را. اون کتاب را لطف کنید من احادیث را بخونم. اولا در قرآن کریم این آیه را داریم، در قرآن کریم این آیه را داریم: یا ایها الذین آمنوا، یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیات الدنیا. پیغمبر اکرم اسامه را فرستاد با چند نفر برای یک مقصدی. اینا تو راه دو نفر را دیدند و خیار کردند مشرکه، و حال اینکه طرف گفت من مسلمانم، ولی چون اسلحه داشت، خیلی غنائم داشت، به خاطر اون کشتم. پیغمبر اکرم اینها را مذمت کرد. این آیه همانه: یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام، گفت من مسلمانم لست مؤمنن، میکشد. چرا؟ تبتغون عرض الحیات الدنیا، سیها سلاح و درآمد. فعند الله مغانم کثیره، این مغانم کدومه؟ جنته. فعند الله مغانم کثیره، مغنم را در اینجا در درآمد به کار برده، منفعت به کار برده، اما نه منفعت حربی. این یک احادیث. عرض کردم خدمتون که ابن ماجه میگد انه جاء عن رسول الله اللهم اجعلها مغنماً ولا تجعلها مغرماً. خدایا این زکات را مغنم قرار بده، یعنی وسیله درآمد باشه، لا مغرماً غرامت نباشه. کلمه مغنماً را در زکات به کار میبره. سوم، در مسند احمد غنیمت و مجالس الذکر الجنه، غنیمت و مجالس ذکر الجنه، اگر در یه مدرسه مردم بشینن یاد خدا باشن مزدش الجنه. غنیمت در کجا به کار بده؟ در اجر اخروی، در اجر اخروی، در آمد اخروی. چهار، عرض کردم درباره شهر رمضان می فرماید که رمضان روزه گرفتن غنم المؤمن، این روزه درآمد و غنیمت مؤمنه. عرض کردم همینطور را اگر روایات را ببینیم، ببینیم کلمه غنیمت را در مطلق درآمد به کار برده. از اینجا کشف بکنیم که قرآن که میگه وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ این اختصاصی به غنیمت جنگی نداره. چرا؟ اعتراض الاستعمار. کلمه غنیمت گاهی در جنت به کار برده، گاهی در عجل خدا به کار برده، گاهی در زکات به کار برده. از این اعتراض استعمار میفهمیم معنی عام داره. بله، یک کلمه را نمیشود انکار کرد. اون کدامه؟ مورد غنائم جنگی. بله، آیه موردش غنائم جنگی است. اما گوش هر انسانی شنیده است که مورد گوش هر انسانی شنیده است که مورد مخصص نیست. آیه در یه مورد نازل بشود که مخصص نیست. بله، آیه در اینجاست یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، ولی آیه موردش مخصص نیست. ولی زا این آیه دلیل شیعه است که بر این که خمس در هر در آمده. آیه دلیل ماست، دلیل ما بر این که غنیمت اعمه همان اعتراض الاستعمال. ببینیم کلمه غنیمت در روایات اهل سنت و ما و حتی در قرآن در معنی اعم بفته. از اعتراض استعمار کشف میکنیم موضوع لحرا. البته این بحث ما تمام نشد، فردا انشاءالله تکمیل میکنیم.